ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حمایت اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی.
رایزنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با فرمانده ارتش پاکستان و وزیران کشور ایران و پاکستان درباره مرزبانان ربوده شده ایرانی.
کشته شدن ده‌ها تن در حمله تروریست‌ها به مراکز رأی‌گیری انتخابات مجلس افغانستان
و اعتراف دیرهنگام رژیم سعودی به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد خود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری به اتفاق همکارانم خانم خرمنیا و آقای صالحی امشب در خدمت شماییم تا مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران با آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه صبح شنبه به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره چالش‌های نظام بانکی بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی تاکید کردند. بانک مرکزی نیز موظف شد پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند. همچنین در این جلسه اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری تأکید کردند.
پرداخت ارز به زائران اربعین از امروز آغاز می شود. نخستین قطار زائران اربعین هم به حرکت در آمد. قطارهای ویژه اربعین از مشهد و تهران به کرمانشاه می روند و زائران از آنجا با اتوبوس به مهران منتقل می شوند. تا کنون 90,000 زائر اربعین حسینی از کشور خارج شده اند. گزارش همکارم نقی مختاری.
حدود 10 روز به اربعین حسینی باقی مانده است و تعداد زائران اربعین هر روز بیشتر می شود. تعداد زائرانی که تاکنون در سامانه سماح برای دریافت روادید اربعین ثبت نام کرده اند از 1,300,000 نفر فراتر رفته است. طرح ترافیکی پلیس راهور ناجا هم در مرزهای شرقی و غربی کشور آغاز شد. سردار مهری رئیس پلیس راهور ناجا:
بیش از 1400 تیم خودرویی و همینطور بیش از 5,000 نفر نیرو برای کمک به استانهای ایلام، خوزستان و استانهای در مسیر مانند کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان و استانهای منتهی به استان خوزستان اعزام شدند.
سردار مهری از زائران اربعین خواست خودروهای خود را در پارکینگ‌های مجاز سه شهر مرزی مهران، چذابه و شلمچه پارک کنند و از رها کردن خودروهای خود در زمین‌های کشاورزی خودداری کنند.
پارکینگ به اندازه کافی پیش بینی شده و به خاطر بسپارن که این وسیله رو کجا پارک کردن. در بعضی از پارکینگ ها تیرهای روشناییشون شماره گذاری شده، میتونن یادداشت کنن و موقع برگشت وسیله نقلیه خودشون به موقع استفاده کنن.
در حالی که شور حسینی هر لحظه برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین افزایش می‌یابد، صدور گذرنامه هم سرعت بیشتری به خود گرفته است. سرهنگ صمدی، رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه:
قبل از اربعین یک هفته گذرنامه زمان می‌برد. الان سازوکار ایجاد کردیم که 72 ساعت و تلاش داریم که کمتر از این هم بشود.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از کاهش تعرفه مکالمات زائران اربعین خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی از زائران خواست با توجه به بالا بودن نرخ ارز از سیم کارت‌های عراقی استفاده کنند.
دو سیم کارت ایرانی اگر در عراق بخوان به هم دیگه زنگ بزنن و هر جفتشون هم در عراق باشن، این مکالمه بین‌الملل براشون محسوب میشه و بسیار گرون قیمت خواهد بود. رومینگ دیتا هم گرون خواهد بود. ما توصیه‌مون به زوار بر این بود که از سیم کارت‌های عراقی استفاده بکنن. در لب مرز اپراتورهای عراقی حضور پیدا کردن، در داخل شهرهای نجف و کربلا هم هستن، در بین مسیر رام هستن. حالا اگر سیم کارت عراق گرفتن برای ارتباطات بین خودشون، اگر نیاز بود از ایران تماس بگیرن، جوری مدیریت کنن که تماس از ایران به عراق بشه، چون باز ارزان‌تر براشون در میاد. تماس عراق به ایران گران‌تر خواهد بود.
بانک مرکزی هم اعلام کرد زائران اربعین حسینی می توانند 100 هزار دینار عراقی را از طریق سازوکار طراحی شده در بانک ملی ایران خریداری کنند. بر این اساس نرخ هر دینار عراقی 96 ریال تعیین شده است و زائران با نصب پیام رسان بله و باز روی آن می توانند مبلغ مورد نیاز را پرداخت و رسید و کد پیگیری دریافت کنند و با ارائه این رسید و کد پیگیری در سه شهر مرزی مهران، چزدابه و شلمچه و همچنین سه شهر زیارتی نجف، کربلا و کاظمین دینارهای خریداری شده را تحویل بگیرند. برای دریافت دینارهای عراقی حضور شخص زائر و ارائه اصل گذرنامه و رسید بانکی ضروری است.
دینار مورد نیاز زائران اربعین که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند از امروز در 250 نقطه در مرز و داخل عراق به آنان پرداخت می شود. بانک ملی اعلام کرد زائران باید پس از نصب پیام رسان و اپلیکیشن بله در موبایل و ورود به بخش دریافت دینار اربعین کد ملی و شماره گذرنامه شان را وارد کنند. بنابراین اعلام، علاوه بر مرزها و شهرهای زیارتی نجف و کربلا، امکان پرداخت دینار در فرودگاه‌های نجف و بغداد و مسیرهای پیاده روی نجف کربلا، بغداد نجف و بغداد کربلا هم فراهم شده است. مراکز 250 گانه بانک ملی برای پرداخت دینار به زائران در سایت این بانک معرفی شده است.
ششمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما و با عنوان منشور رسانه برگزار شد. رئیس رسانه ملی در این نشست مهمترین کارکردهای حیاتی را در مقابله با سیاست‌های دشمن برای از بین بردن 4 رکن توانمندی در کشور تبیین کرد و به نقش رسانه ملی در بالا بردن سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی پرداخت. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این نشست گفت هنر رسانه ملی صیانت از ارزش‌ها از طریق تدوین برنامه هاست. همکارم پیافرین و گزارشی از این نشست.
در این نشست یک روز موضوع سیاست‌های رسانه‌ای ملی در ارتقای سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی بررسی شد. رئیس رسانه‌ای ملی سرمایه اجتماعی را زیرساخت توسعه اقتصادی و عامل اصلی تاب‌آوری ملی در برابر مشکلات و بحران‌ها برشمرد و ضمن اشاره به نقش خطیر رسانه در ارتقای آن، سیاست‌های سازمان صدا و سیما را در این بخش تبیین کرد.
رسانه برای افزایش تاب‌آوری باید در کنار مردم باشه. وقتی که رسانه حرف مردم رو بزنه، مردم متوجه میشن که حاکمیت درد اونها رو میدونه، در کنار اونها هست و داره تلاش میکنه که مشکلات اونها رو حل کنه.
علی عسکری تاب‌آوری مردم و مسئولان رو مکمل هم دانست و افسود مسئولان هم باید به مردم پاسخگو باشند.
تاب‌آوری مسئولان مکمل تاب‌آوری مردمه. مسئولان هم باید در میدان باشن و بیان اثبات کنن به مردم که ما شبانه روز مقاوم و جدی داریم برای شما تلاش میکنیم.
بعد از رئیس رسانه ملی میرباقری معاون سیما هم در این همایش از خون دل خوردنها برای ارائه نقد درست و جامع در صدا و سیما سخن گفت.
نمیدونن ما چه خون دلی رو داریم میخوریم برای اینکه بالانس بکنیم طرح مسائل اجتماعی، طرح مسائل سیاسی که میخوایم بکنیم روی یک لبه باید حرکت بکنیم. ساعت ها هم تو رئیس محترم سازمان تذکر دادن بحث میشه فلان موضوع چگونه به اصطلاح مطرح بشه. در بسیاری از انتخابات ها در ایران جریان هایی که صلاحیت آنچنانی نداشتن پوز تغییر رو می گرفتن، پوز نقد رو می گرفتن و در یکی دو ماه منتهی به انتخابات ها یا تغییرات سیاسی اجتماعی از حوزه های خودشون بیرون می آمدن، فعالیت هایی رو به اصطلاح انجام می دادن. در مسائل فکری هم جریان روشنفکری بیمار ایران به دلیل اینکه تغذیه میکنه از اون چیزی که در مغرب زمین داره ارائه میشه، اونها میدوندار عرصه نقد بودن. باید رسانه ملی در این زمینه تلاش جدی رو انجام میداد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مهمان نشست سراسری مدیران رسانه ملی بود. محمد رضا مخبر دسپولی در این نشست گفت هنر رسانه ملی صیانت از ارزش ها از طریق تدوین برنامه هاست که اگر این اتفاق نیفتد ناامیدی به جامعه تزریق میشود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین افسود جوانگرایی، استفاده از تفکر انقلابی و توجه به نخبگان در برنامه‌های رسانه‌ای ملی از اموری است که در دهه‌های آینده اتفاقات خوبی را به ارمغان می‌آورد.
انقلابی بودن، جوانگرایی و شجاعت اینکه از جوان‌ها استفاده بشه، دانشمندها رو به کار گرفتن. دوستان ما در شروع کاری که آغاز این مسیر این جریان بزرگ در صدا و سیما این شکل گرفته، مطمئنم با برنامه‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های محتوایی و راهبردی صدا و سیمای دهه آینده ما با قد افراشته پیرامون پیشرفت‌های کشور سخن میگه و معرفی میکنه.
آقای روحانی رئیس جمهور در نامه‌ای ضمن پذیرش استعفای عباس آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی از تلاش‌های وی در طول دوران تصدی این وزارتخانه قدردانی کرد. رئیس جمهور همچنین در حکمی محمد اسلامی را به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. رئیس جمهور همچنین در نامه‌ای ضمن پذیرش استعفای محمد شریعت مداری از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت از زحمات و خدمات وی در طول دوران تصدی وزارتخانه تشکر و قدردانی کرد. آقای روحانی همچنین در حکمی رضا رحمانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان آزادی سریع‌تر سربازان و مرزبانان ربوده شده ایرانی را خواستار شد. سرلشکر محمد باقری افسود: انتظار داریم نیروهای مسلح پاکستان با توجه به توافق‌های صورت گرفته درباره تأمین امنیت مرزهای مشترک تمهیدات لازم را در این خصوص فراهم کنند. وی همچنین بر ضرورت استقرار بیشتر نیروهای نظامی و مرزبانی پاکستان در مرز با ایران برای تحکیم و تثبیت امنیت در این مناطق و جلوگیری از تحرکات اشرار و تروریست ها تاکید کرد. ارتش بود قمر جاوید باجوا هم با اظهار تأسف از ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه به دست تروریست ها و انتقال آنان به درون خاک پاکستان درباره اقدامات صورت گرفته برای تعقیب تروریست ها توضیح داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به آزادی مرزبانان ایرانی منجر شود. رحمانی فضلی وزیر کشور هم در گفتگوی تلفنی مجدد با وزیر کشور پاکستان تصریح کرد: انتظار داریم دولت پاکستان بر اساس اسناد همکاری میان دو کشور بیش از پیش در تعقیب و سرکوب گروهک‌های تروریستی با نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد: توقع ما جمع‌آوری اطلاعات، تعقیب و سرکوب گروه‌های تروریستی و نیروهای نظامی و انتظامی ایران آمادگی دارند با همکاری طرف پاکستانی در تأمین امنیت مرزهای دو کشور به اهداف مشترک برسند. وزیر کشور پاکستان هم گفت این کشور همه توان خود را برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی به کار می‌گیرد. شهریار آفریدی در تماس تلفنی وزیر کشورمان از حادثه تروریستی اخیر در مرز میرجاوه عمیقاً ابراز تأسف کرد و گفت برای آزادی گروگان‌ها از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد. وزیر کشور پاکستان افسود: اطمینان می‌دهم همه توان خود را برای حل این مسئله به کار بگیریم. آفریدی خاطرنشان کرد: هواپیماهای گشت ما مزنون اونان را تحت نظر دارند و همکاری عملیاتی خوبی با نیروهای ایرانی داریم.
همزمان با برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان، شهرهای مختلف این کشور صحنه درگیری، حملات تروریستی و انفجارهایی بود که بر اثر آن حدود 40 نفر کشته و 110 نفر زخمی شدند.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان توأم با انفجار و انتحار بود. در یکی از این موارد در منطقه خیرخانی کابل بر اثر یک حمله انتحاری به یکی از مراکز رایدهی 15 نفر کشته شدند. در مجموع در استانهای مختلف افغانستان در نتیجه حمله به مراکز رایدهی حدود 40 نفر کشته و بیش از 110 نفر زخمی شدند. انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان با 3 سال تأخیر در حالی در فضای توأم با ناامنی برگزار می‌شود که افغانستان با آمریکا دارای پیمان امنیتی است و این کشور در مدت 18 سال حضور آمریکا در افغانستان همچنان صحنه جنگ و ناآرامی بوده است. هرچند انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان برای نخستین بار به روش بیومتریک یعنی با استفاده از سامانه الکترونیکی تثبیت هویت رای دهندگان برای شفافیت انتخابات برگزار می شود، اما همین هم باعث نگرانی رای دهندگان شده است.
بدون شک وقتی اگر بسیار سیستماتیک فکر بکنه، در صورتی که ما یک ماه پیش سیستم بیومتریک خریداری کردیم، قطعا امکان نداره که در این فرصت کم سورس کد به دسترس ما قرار بگیره.
پذیر است اگر دیتابیزش در خارج از کشور باشه، دیگه امکان داره که تقرب دهیش وجود بیایه و کدام شرافیت که باید دستم به متریک می بود او شاید نباشه.
مجلس نمایندگان افغانستان 250 کرسی دارد و 2500 نفر برای راهیابی به مجلس تلاش می کنند. نتایج اولی انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان حدود 20 روز دیگر اعلام خواهد شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت خارجه سوریه در دو نامه خطاب دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان به جدیدترین جنایت ائتلاف آمریکایی مدعی مبارزه با داعش در دیرالزور واکنش نشان داد. وزارت خارجه سوریه در این نامه از شورای امنیت خواست که به مسئولیت‌های خود در جلوگیری از این حملات و جنایات و اجرای تحقیق بین‌المللی و مستقل و شفاف در این زمینه عمل کند. خبرگزاری رسمی سوریه از جان باختن 62 غیر نظامی و زخمی شدن ده ها نفر دیگر در حمله جنگنده های آمریکایی به روستاهای اسوسه و البوبدران در حومه جنوبی شرقی دیرالزور خبر داد. جنگنده های آمریکایی روز گذشته نیز اسوسه در حومه شرقی دیرالزور را بمباران کردند که در نتیجه آن شماری از مردم این روستا جان باختند.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به اقرار عربستان به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی و بازداشت 18 نفر در این رابطه، تحقیقات ریاض در این مورد را سوال برانگیز خواند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد قصه سرایی عربستان درباره قتل جمال خاشقجی را نمیپذیریم. وزیر امور خارجه فرانسه هم با اشاره به بسیاری از سوالات بی پاسخی که درباره قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول باقی مانده است، تحقیق جامعی را در این خصوص خواستار شد. نخست وزیر هلند هم خواستار تحقیقات بیشتر در مورد پرونده جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو هم قتل جمال خاشقجی را به شدت محکوم کرد و از مقامات ترکیه خواست عاملان این قتل تسلیم عدالت شوند. وزارت خارجه سوئیس هم سومین بار نماینده سفارت عربستان سعودی در برن را فرا خواند و اعلام کرد ما ضرورت تحقیقات آشکار، سریع و دقیق در خصوص علت قتل جمال خاشقجی را خواستاریم. خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، نیز خواستار مشخص شدن مکان اختفا یا دفن جسد وی شد. در این حال کارکنان کنسولگری ریاض در استانبول برای شهادت درباره خاشقجی به دفتر دادستانی ترکیه فراخوانده شدند. رئیس جمهور ترکیه گفته است موضوع جمال خاشقجی را نیمه کار رها نخواهیم کرد.
انتظاری فراتر از دو هفته برای تفهیم جرم برای یک متهم، قتل در یک نمایندگی دیپلماتیک در استانبول، جرمی سنگین که شاید انکارش برای عربستان سخت نباشد، تا به اعترافی دیرهنگام برسد با ادبیاتی بی‌طرفانه.
کشته شدن خاشقجی را تایید می‌کنیم. خاشقجی داخل کنسولگری بر اثر درگیری با عامل بازجویی کشته شده. به خاطر این عوامل سازمان اطلاعات را محاکمه می‌کنیم.
انگار متهم ردیف اول نقش قاضی بازی می‌کند برای پرونده‌ای که بوی زد و بند دارد. عربستان می‌گوید 18 تن از عاملین قتل خاشقجی در داخل کنسولگری را محاکمه و اخراج می‌کند. از سازمان اطلاعاتش شروع کرده با برکناری مشاور دادگاه سلطنتی و ریاست سرویس امنیت و اطلاعات خارجیش. حالا مهمتر از هر چیز سرنوشت جسد خاشقجی است. قطعه یا ذوب شده داخل کنسولگری یا بیرون.
موضوعاتی که بعد از 18 روز از ناپدید شدن خاشقجی هنوز جهان
منتظر شنیدن پاسخ آن است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اعلام خبر رسمی کشته شدن جمال خاشقچی گفت دوست ندارم تنبیه عربستان قراردادهای تسلیحاتی ما با سعودی ها را به خطر بیندازد. ترامپ همچنین گفت ما به عربستان به عنوان یک همپیمان برای مقابله با ایران نیاز داریم. همزمان خواکین کاسترو نماینده دموکرات کنگره آمریکا، جارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا و مشاور ارشد کاخ سفید را به همدستی در قتل جمال خاشقچی متهم کرد. نیویورک تایمز هم نوشت آمریکا در دفاع از عربستان سعودی منزوی شده است.
حالا که درباره سعودی هم به قتل جمال خاشقچی اعتراف کرده گویا، اما ترامپ کمتر از بن سلمان نگران نیست که میگوید نباید طوری شود که قراردادهای 110 میلیارد دلاری اسلحه روی هوا برود. لن ویلیامز نویسنده و تحلیلگر بین المللی در مطبوعات امریکا میگوید ترامپ در بدترین موقعیت ممکن است. در آستانه ی انتخابات کنگره ترامپ باید هر طور شده فروش اسلحه را ادامه بدهد. کارخانه دارها راضی‌اند و هرچه باشد صدها هزار نفر امریکایی مشغول به کار شدند و این برایش رأی می آورد. برای رئیس جمهور چشم بستن روی قتل جمال خاشقچی که کشتار یمن را مخالف منافع بلند مدت سعودی ها می دانست هر هزینه‌ای داشته باشد کمتر از خطر نفروختن اسلحه هایی است که البته آنها را زیبا می خواند. خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل همان موقع به شورای امنیت رفت و گفت زیبایی در سلاح‌های مرگبار نیست، در چشمان معصوم کودکان به خون خفته یمنی است.
کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
چند خبر کوتاه. ماهواره امیرکبیر برای سنجش سطوح زیرکشت و افزایش بهره‌وری در صنعت کشاورزی به زودی آماده پرتاب می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از طرح ابررایانه مرکز ماهواره و برج فناوری ابن سینای دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین گفت در حوزه پهپاد و توسعه فناوری در مسیر درست توسعه علم و فناوری کشور قرار داریم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت برای رفع کمبود اقامتگاه‌های گردشگری تا 2 سال آینده در کشور در کنار ساخت هتل‌ها تعداد واحدهای بومگردی از 600 به 2000 واحد با اشتغالزایی 16000 نفر خواهد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 70000 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بافت‌های فرسوده خبر داد. محمد باقر نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار با وزارت راه و شهرسازی گفت این اعتبار برای ساخت و احیای بافت فرسوده 100000 واحد مسکونی در شهرها و روستاها اختصاص می‌یابد.
همه سربازان وظیفه از سال آینده در دوران خدمت در یک زمینه مهارت کسب می کنند. جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت تا پایان امسال هم 200000 سرباز این مهارت‌ها را فرا می گیرند.
شرکت خودروسازی سایپا 28500 خودروی تیبا و پراید را پیش فروش کرد. طرح پیش فروش 50000 خودروی سایپا از ساعت 8 صبح شنبه آغاز شد.
مراسم تودیع و معارفه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و سردار مؤمنی جایگزین دکتر رحمانی فضلی در ستاد مبارزه با مواد مخدر شد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی 7 نفر از رؤسا و معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را به علت پذیرش غیرقانونی داوطلبان پزشکی عزل کرد.
و هزاران نفر از مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در خیابان‌های لندن تظاهرات کردند. معترضان خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره توافق نهایی بین لندن و بروکسل درباره برگزیت هستند.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با معرفی فینالیست‌های 4 وزن نخست پیگیری شد و 3 کشتی‌گیر کشورمان برای کسب مدال برنز به روی تشک می‌روند. در روز نخست این رقابت‌ها در بوداپست پرویز هادی در وزن 125 کیلوگرم پس از سه پیروزی ارزشمند برابر حریفان عنوانداری از لهستان، بلاروس و ترکیه در نیمه نهایی 13-6 مغلوب پتراشوویلی قهرمان المپیک و جهان از گرجستان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. همچنین باقر یخکشی و حسن یزدانی امروز در جدول شانس مجدد اوزان 61 و 86 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به روی تشک می روند. در چهار وزن دومین رقابت ها هم امروز رضا عطری در 57 کیلوگرم، امیر حسین مقصودی در 65، عزت الله اکبری در 79 و علیرضا کریمی در 92 کیلوگرم کار خود را آغاز می کنند. در ادامه هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال عصر شنبه تیم صنعت نفت در آبادان با نتیجه 2-1 تراکتورسازی تبریز را شکست داد و اولین پیروزی خود را در فصل جدید دشت کرد. طالب ریکانی و رضا جبیره برای صنعت نفت و آنتونی استوکس برای تراکتورسازی گلزنی کردند. سه مدال رنگارنگ حاصل تلاش هوگو پوشان ایران در مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ منچستر بود. در روز دومین رقابت‌ها آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از ژاپن، تایلند، ایتالیا و اسپانیا در فینال با نتیجه 16-12 تای هون کیم قهرمان بازی‌های آسیای 2018 از کره جنوبی را شکست داد و مدال طلا دریافت کرد. در روز نخست این رقابت‌ها میر هاشم حسینی در منهای 68 مدال نقره و سجاد مردانی در به اضافه 80 برنز دریافت کرده بودند. چند خبر از فوتبال باشگاهی در اروپا. در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس برایتون در حضور 90 دقیقه‌ای علیرضا جانبخش با نتیجه 1-0 میزبانش نیوکاسل را شکست داد. منچستر سیتی 5-0 برنلی را در هم کوبید. لیورپول با تک گل محمد صلاح بر هادرسفیلد غلبه کرد. چلسی در استنفورد بریج با تساوی 2-2 برابر منچستر یونایتد متوقف شد. و تیم‌های کاردیف، تاتنهام و واتفورد برابر حریفان خود به برتری رسیدند. در لیگای اسپانیا بارسلونا در نیوکمپ 4-1 سویا را شکست داد. رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با نتیجه 2-1 مغلوب لوانته شد و دیدار والنسیا با لگانس و ویارئال با اتلتیکو مادرید 1-1 مساوی شد. در سری آ ایتالیا ناپولی با 3 گل میزبانش اودینزه را با شکست بدرقه کرد. روم 2-0 نتیجه را به اسپال واگذار کرد و یوونتوس با تساوی 1-1 برابر جنوا متوقف شد. و در بوندسلیگا آلمان دورتموند با 4 گل میزبانش اشتوتگارت را در هم کوبید. بایرن مونیخ 3-1 وورسبورگ را مغلوب کرد. وردر برمن در زمین شالکه به برتری 2-0 رسید. نورنبرگ 1-3 مغلوب هافنهایم شد. دیدار بایر لورکوزن با هانوفر 2-2 و آکسبورگ با لایپزیگ بدون گل مساوی شد.
با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، سازمان هواشناسی برای دامنه‌های زاگرس و دامنه‌های جنوبی البرز غربی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ورود سامانه بارشی به بخش‌های غربی کشور میشه گفت در دامنه‌های زاگرس در غرب و سپس در دامنه‌های جنوبی البرز غربی رگبار باران گاهی رعد و برق رو خواهیم داشت. روز یک شنبه با تقویت این سامانه بارشی دیگه بارش‌ها به بخش‌هایی از جنوب غرب، شمال غرب و مرکز کشور هم میرسه و در بعد از ظهر روز دوشنبه از فعالیت اون کاسته میشه. اما اگه بخوام شدت بارش رو گفته باشم، برای فردا در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، کرمانشاه، اینام، غرب نورستان و شمال خوزستان بارش‌ها به نسبت شدیدتر هستش و روز دوشنبه دیگه در جنوب آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب کردستان، جنوب کرمانشاه، اینام، نورستان و شمال خوزستان بارش‌ها میتونه به نسبت شدید باشه. آب گرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلاب شدن مسیرها و رودخانه‌ها در مناطق کوهپایه‌ای این استان‌ها وجود داره. تهران هم برای امشب، اوایل وقت امشب احتمال داره که بارش های خیلی پراکنده رو داشته باشه. پیشینه دما در تهران به 22 درجه بالای صفر رسید.
و اینکه امروز یک شنبه 29 مهر 1397 هجری شمسی، 11 صفر 1440 هجری قمری و 21 اکتبر 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:52 و طلوع آفتاب ساعت 6:16 بامداد است. متشکرم از حسن توجه شما. شب و روز بسیار خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان